نیمه ماه مبارک در خدمت شما ایم.
رو سرم داره تو عرش یه حرم داره رو سرم داره حالا کشم بس که کرم داره حالا کشم بس که کرم.
امروز علی پدر شد و زهرا مادر و شیعه صاحب یک امام همام. دوستان عیدتون مبارک.
صدای سبز از اون سحر چه دور سفرش مهمونه دلبر اومد.
انشاءالله برکت بگیریم، خودمون و زندگیامون و نسلمون از وجود گرانقدر امام حسن مجتبی علیه السلام. خانم ها و آقایان باز هم تبریک.
دلاور اومد ولی عهد حیدر اومد سرور اومد عزیز زهرا آروم جونه مادر اومد زهرا سر آورده قرص قمر آورده
امروز به یمن قدم های مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام شهر مقدس قم شاهد باران رحمت الهی بود و هوا رو معطر و با تراوت کرد و الان هم همچنان اثر اون بارش زیبا رو دارن اهالی قم مقدس در شهر کریمه اهل بیت علیه السلام تجربه میکنن. خدمتتون عرض میکنم که من رضا مولایی به اتفاق دوستانم در این روز با شما این مثل روزهای گذشته تا ساعت 19 برنامه طعم رمضان رو پیشکش حضورتون میکنیم با بخش های مختلفی که خوبه یه مروری بکنیم با توجه به اینکه ممکن امروز کسانی باشید برای اولین بار برنامه ما رو همراهی میکنید. مسابقه زنده تلفنی در گروه دوم در خصوص در واقع در مرحله دوم با چند نفر برگزار خواهد شد. مسابقه فضای مجازی رو داریم که در طول برنامه بیشتر در موردش توضیح میدیم. مسابقه پیام کوتاه رو داریم که هر روز شما میتونید شرکت کنید و دو نفر برنده بشید و هدیه بگیرید از برنامه خودتون طعم رمضان و البته بخش‌های مختلف گفتگویی و کارشناسی از جمله توضیحات حجت الاسلام علیان نژادی درباره یکی از کتاب‌هایی که به مسابقه گذاشتیم، صحبت با آقای حسینی در بخش لذت مطالعه مهارت‌های یادگیری رو مرور می‌کنیم و با یکی از میهمانان عزیز در یکی از استان‌ها همراه خواهیم شد در خصوص کتابخانه‌های عمومی اون استان. شاید اومدیم استان شما امروز پنج شنبه و البته بخش معرفی کتاب و سرکار خانم افشاری کارشناس کتاب. سوال مسابقه پیام کوتاه امروز رو گوش کنیم، برگردیم من برندگان دیروز رو معرفی کنم.
سوال مسابقه پیامکی بر اساس کتاب زندگی در پرتو اخلاق تألیف آیت الله مکارم شیرازی.
سخنی که از ظاهر آن چیزی فهمیده می شود در حالی که منظور گوینده چیز دیگری است کدام گزینه است؟ الف توصیه و پند، ب توریه، جیم هر دو مورد.
پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک کن. هر روز دو نفر برنده مسابقه پیامکی.
خیلی خوشحالیم از اینکه امروز تقارن پیدا کرده برنامه‌مون با میلاد امام حسن علیه السلام و خب خوشحالیم، لبهامون خندونه، دلمون شاده. انشاءالله نگاه امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم با ما و زندگیمون باشه و با برنامه طعم رمضان. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم سرحال باشین و سرزنده و همراهی بفرمایید با شرکت کنندگان در بخش مسابقه زنده تلفنی. نفر اولمون الان روی خط ارتباطیمون هستن از طریق تلفن، بریم به اهواز. سرکار خانم عزیزه سیاهی از اهواز، سلام بر شما، عصر بخیر، عیدتون مبارک خانم سیاهی.
سلام خدمت خسته نباشی. منم میلاد امام حسن مصطفی رو خدمت شما و همه شیعان تبریک میگم.
متشکرم، خیلی ممنون. 47 امتیاز به دست آورده بودید توی مرحله قبلی و حالا 147 امتیاز رو باید ازش مراقبت کنید. توی 4 تا سوال بپرسم سوالها رو؟
بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم سیاهی لطفاً بفرمایید که کدوم حس ماست که سرچشمه مسائل اخلاقی و انسانی در واقع در وجود ماست یا در جهان بشریت؟
کدوم احتمال؟
کدوم حس از اون 4 تا حس اصلی که توی کلام آیت الله مکارم شیرازی توی کتابهایی که دادیم اومده؟ گفتیم
حس. میشه دوباره بگیم؟
کدوم حسه کدوم حسه که سرچشمه مسائل اخلاقی و انسانی در جهان بشریت و در وجود ماست؟ میتونم راهنمایی کنم یک کوچولو امتیاز بگیرم؟
بله.
10 امتیاز ازتون میگیرم. یادتون باشه گفتیم 4 حس اصلی به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی.
خب یه لحظه، کدوم حسه که چی؟
سرچشمه مسائل اخلاقی و انسانی.
حس نیکی.
حس نیکی، خوبه، معلومه که مطالب رو میدونید شما دوستان. آره، و دم افطار هست و ممکنه یادتون بره. خیلی خوب، پذیرفتیم. 10 امتیاز ولی کم شد. سوال دوم رو لطفاً پاسخ بدید خانم سیاهی. اهواز راستی گرم و غبارآلوده؟
خیلی
عجب. عجب. انشالله که به حق امام حسن علیه السلام مشکل استان خوزستان و شهر اهواز هم حل بشه. سوال دوم، کدام حدیث به تواتر بر جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام دلالت داره؟ این اصطلاح تواتر موضوعیت داره. الف حدیث ثقلین، ب حدیث سلسله الذهب، جیم هر دو.
هر دو.
مطمئن نید هر دو؟ اشتباه باشه 25 امتیاز رفته خانم سیاهی.
گزینه دو.
حدیث سلسله الذهب. ثبتش کنم همینو یا بازم میخواید فکر کنید؟
بله همون سلسله الذهب.
بسیار خوب. من خیلی
در مورد قرآن اعتراض.
خیلی خوب. من خیلی عذرخواهی میکنم از شما به خاطر اینکه 25 امتیاز کم کرد اتاق فرمان از شما. حدیث ثقلین. حدیث ثقلین
در مورد قرآن اعتراض.
ما جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تو حدیث ثقلین داریم که این حدیث متواتری است که همه قبولش دارند، اهل تسنن و شیعه. بریم سراغ سوال سه. خیلی خوب، 35 امتیاز از دست دادی تا اینجا. یه بار دیگه سوال میپرسم و سوال سوممون هست. لطفاً بفرمایید که با توجه به حدیث گوهرباری از پیامبر اکرم، هیچ ملتی پس از راهیابی گمراه نمیشود مگر اینکه از کدام راه حرکت کنند و وارد شوند؟ کدوم مسیر، کدام گزینه؟ الف راه شیطان، راه کبر و غرور، راه جدل. کدوم این راه ها رو بریم بعد؟
راه غرور،
غرور، شیطان، راه جدل. حالا جا به جا شده البته گزینه ها، الف و بور جیمش به هم ریخت، ولی این ستاست.
راه غرور
همون راه غرور نیست. خوبه، اینم یه راهنمایی دوباره.
راه جدل.
راه جدل. اتاق فرمان میدونم امتیاز چقدر؟ 10 تا کم کردن دوباره. خیلی خوب، میریم سراغ سوال چهارم. 10 و 10 20 45 امتیاز از دست دادید خانم سیاهی. چهارمی ادبیات، تاریخ اسلام، قرآن، احکام.
احکام.
از احکام میپرسم از شما خانم سیاهی. روزه 10 ماه ذی‌الحجه چه حکمی دارد؟ واجب، مستحب، حرام یا مکروه؟
دهم ذی‌الحجه.
بله.
مستحبه.
دهم ذی‌الحجه.
بله.
چه روزیه؟ دهم ذی‌الحجه چه روزیه؟ زمان داری میره راهنمایی کنم؟
راهنمایی کنی.
عید قربان و اینا.
عید قربان.
روزش.
واجبه.
نه دیگه. هیچ کدوم نه واجبه نه مستحبه.
حرامه.
خوبه، پاسخ رو دادید به هر حال، ولی امتیاز کم شد ازتون. بازم 10 تای دیگه. خب وضعیت جدول، 92 امتیاز برای سرکار خانم سیاهی باقی موند و عرض میکنم خدمتتون که از 147 تا بریم ببینیم که در روزهای پایانی چه اتفاقی در دور دوم خواهد افتاد و شما با چه کسی یا با چه امتیازاتی باید رقابت بفرمایید. خانم سیاهی خدا نگهدار. زنده باشید. 18:09 دقیقه است، با طعم رمضان باشید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، با واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب اسامی برندگان مسابقه پیامک دیروز رو نگفتیم خدمتتون. دیروز سوالمون این بود که مفردات این کتاب ارزشمند اثر کیست، که جواب راغب اصفهانی است، خانم مریم دانشپژو از شهرستان دنا و آقای پویان احمدزاده از گلپایگان. دو تا اسم رو یه بار دیگه بخونم: خانم مریم دانشپژو از شهرستان دنا و آقای پویان احمدزاده از گلپایگان برگزیدگان مسابقه پیامکی دیروز هستید. اگرم پای رادیو نیستید انشالله دوستان ما تماس میگیرن و اطلاع میدن. بریم سراغ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نژادی که میدونید 10 درس پیامبرشناسی رو دارن برای ما بیان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده برنامه طعم رمضان، تو این برنامه میخواییم در مورد بزرگترین معجزه پیامبر اسلام صحبت کنیم. همه دانشمندای اسلامی معتقدن قرآن مجید برترین معجزه پیامبر اسلامه. این که میگیم برترینه به خاطر اینکه اولا قرآن معجزه است عقلی که با روح و فکر مردم سر و کار داره، ثانیاً معجزه همیشگیه، ثالثاً معجزه است که 14 قرن فریاد میزنه. اگه میگید این کتاب آسمانی از طرف خدا نیست، مثل اونو بیارید. این دعوت به مبارزه و به اصطلاح تحدی در چند مورد صریحاً در قرآن اومده. در آیه 88 سوره اسراء میگه اگه میتونید یه قرآن مثل این قرآن بیارید. در آیه 13 سوره هود شرط این مبارزه رو آسون میکنه و میگه اگر راست میگید 10 سوره مثل سوره های قرآن بیارید. در آیه 23 سوره بقره شرایط مبارزه و تحدی رو به حداقل کاهش میده و میگه از همه کمک بگیرید و 1 سوره مثل سوره های قرآن بیارید. این دعوت های پی در پی برای مقابله منکران نشون میده که پیامبر بیشترین تکیه خودش رو در مسئله اعجاز بر قرآن داشته، هرچند معجزات متعدد دیگه هم از پیامبر اسلام نقل شده که در کتاب های تاریخ اومده. اما چون قرآن معجزه زنده‌ایه که در دسترس همه ماست، در این بحث بیشتر از همه روی اون تکیه می‌کنیم. سوال: چطور دشمنان اسلام در برابر این تحدی عاجز موندن؟ در جواب این سوال میگیم قرآن حد اکثر فشار رو برای دعوت مخالفان به میدان مبارزه آورده و با تعبیرات تحریک‌آمیز اونها رو به این میدان طلبیده تا عذری بر هیچ کس باقی نمونه. تعبیراتی از قبیل این که اگه راست میگید یا هرگز نمیتونید یا از تمام جهانیان کمک بگیرید یا لااقل مثل یه سوره قرآن بیارید یا اگه کافر بشید آتش سوزانی در انتظارتونه بیانگر این واقعیت. از طرف دیگه مبارزه پیامبر با مخالفان مبارزه ساده‌ای نبود، چون اسلام فقط سرنوشت مذهب اونها رو که سخت به اون پایبند بودن تهدید نمی‌کرد، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی و حتی موجودیتشون رو تهدید می‌کرد. به تعبیر دیگه پیشرفت و نفوذ اسلام تمام زندگی اونها رو به هم میریخت. به همین خاطر ناچار بودن با تمام قدرت به میدان بیان. اونا برای خلع سلاح پیامبر اسلام باید به هر قیمتی میشد آیاتی مثل قرآن بیارن تا پیامبر دیگه نتونه قرآن رو به رخ اونا بکشه و همگی رو در مقابل اون عاجز و ناتوان بشموره و سندی برای حقانیت خودش محسوب بکنه. به همین جهت اونا از تمام مردان فصیح و بلیغ عرب کمک گرفتن، اما هر بار که به مبارزه قرآن اومدن شکست خوردن و به سرعت عقب نشینی کردن که شرحش تو تاریخ ثبت شده. از جمله کسانی که به این مبارزه دعوت شدن، ولید ابن مغیره از طایفه بنی مخزوم بود که در اون زمان در میان عرب به حسن تدبیر و فکر صائب شهرت داشت. ازش خواستن در این باره فکری بکنه و نظرشو در مورد آیات عجیب قرآن و نفوذ خارق العاده‌اش بگه. ولید از پیامبر اسلام خواست آیاتی از قرآن رو براش بخونه. پیامبر قسمتی از آیات سوره حامیم سجده رو تلاوت کرد. این آیات چنان شور و هیجانی در ولید به وجود آورد که بی اختیار از جاش بلند شد و به جلسه‌ای که از طرف طایفه بنی مخزوم تشکیل شده بود رفت و گفت: به خدا قسم از محمد سخن شنیدم که نه شبیه گفتار انسان هاست و نه شبیه گفتار پریان و اجنه. بعد گفت: سخنان محمد شیرینی خاصی و زیبایی مخصوصی داره، بالای اون همچون شاخهای درخت برومند و پرمیوه است و ریشه‌هاش پرمایه، گفتاریه که بر هر چیز پیروز میشه و چیزی بر اون غالب نمیشه. این سخن سبب شد که قبیله قریش بگن ولید دلباخته محمد شده. ابوجهل دست پاچه به خانه ولید اومد و حرفای قریش رو بهش گفت و اونو به مجلس قریش دعوت کرد. ولید داخل مجلس قریش شد و گفت: فکر میکنید محمد دیوانه است؟ هرگز آثار جنون در محمد دیدین شما؟ حاضران گفتن نه. گفتش: تصور میکنین که او دروغگوست؟ آیا تا به حال به راستگویی و امانت در میان شما مشهور نبوده و ایشونو صادق امین نمیدونستین؟ بعضی از قریش گفتن: پس چه چیز بهش نسبت بدیم؟ چه وصله بهش بچسبونیم؟ ولید کمی فکر کرد و گفت: بگید او ساحره. گرچه اونا با این تعبیر میخواستن توده مردم رو که شیفته قرآن شده بودن از قرآن دور کنن، ولی این تعبیر سر خودش دلیل زنده‌ای بر جاذبه فوق‌العاده قرآن بود. اونا اسم این جاذبه رو سحر گذاشتن در حالی که ربطی به سحر نداشت. به هر حال قریش این شعار رو همه جا پخش کرد که محمد ساحر چیره دستیه و این آیات سحر اونه، ازش دوری کنین و فاصله بگیرین و سعی کنین حرفاشو نشنوین. ولی نقشه اونا با همه این تلاش‌ها اثری نکرد و تشنگان حقیقت که در گوشه و کنار زیاد بودن و دلهای پاکی داشتن، گروه گروه به سمت قرآن اومدن و از زلال این پیام آسمانی سیراب شدن و دشمنان شکست خورده عقب نشینی کردن. امروز هم قرآن مجید همه دنیا رو به مبارزه دعوت میکنه و فریاد میزنه: اگه در صحت این آیات شک دارین و اونو زایده فکر بشر میدونید، مثل اونو بیارید. این رو هم میدونیم که دشمنان اسلام، مخصوصاً کشیش‌های مسیحی که اسلام رو به عنوان یک دین انقلابی پرمحتوا رقیب سرسخت و خطرناک خودشون میدونن، همه ساله میلیون‌ها میلیون دلار صرف تبلیغات ضد اسلامی میکنن و زیر پوشش مختلف فرهنگی و علمی و درمانی و بهداشتی تو کشورهای مختلف اسلامی فعالیت دارن. چه میشد که اونا راه رو نزدیک میکردن و از گروهی از مسیحیان عرب زبان و دانشمندان و شعرا و نویسنده ها و فلاسفه اونا میخواستن که سوره‌ای مثل قرآن بنویسن و انتشار بدن و مسلمان ها رو خاموش کنن. مسلماً اگه چه این کاری امکان پذیر بود، به هر قیمت ممکن انجامش میدادن. ناتوانی اونا در برابر این موضوع خود دلیل دندان شکنی در برابر مخالفان و سند گویایی بر اعجاز قرآن محسوب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز ساعت 18 طعم رمضان.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژادی رو شنیدید و درباره یکی دیگه از درس‌های پیامبرشناسی این رو هم عرض می‌کنم که خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، زندگی در پرتو اخلاق و 150 درس زندگی عنوان کتاب‌هایی که همه از آثار آیت الله مکارم شیرازی است و در برنامه ما به مسابقه گذاشته شده. جوایز مسابقات مختلف ما پیامک، فضای مجازی و مسابقات زنده رو هم دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقبل کردند. متشکرم از توجهتون به برنامه. و خب سوال پیام کوتاه دیروزمون اینی نبود که من گفتم مفردات از چه کسی است، مال پنج روز بود. بالاخره حق بدید دیگه، ما روزه هستیم، استثناء امروز اینجوری میشه. استثناءات دروغ رو دیروز خواسته بودیم که گزینه جیم هر دو مورد درست بود. به هر حال فرقی در نتیجه نمیکنه. خانم مریم دانشپژو از دنا، شهرستان دنا، و آقای پویان احمدزاده از گلپایگان برگزیدگان مسابقه پیام کوتاه دیروز هستن. من سوال رو اشتباه گفته بودم. مسابقه پیام کوتاه امروز رو مرور کنیم. الله الله الله
سخنی که از ظاهر آن چیزی فهمیده می شود در حالی که منظور گوینده چیز دیگری است، کدام گزینه است؟ الف توصیه و پند، ب توریه، جیم هر دو مورد. ربنا یا ربنا یا
ربنا یا ربنا. پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک. هر روز دو نفر برنده مسابقه پیامکی. اغفر لنا وارحمنا یا ربنا
یا ربنا. به دومین نفر از شرکت کنندگان در مسابقه زنده تلفنی سلام خواهم کرد و گفتگوی رو انجام میدم. شما هم لطفاً همراه باشید. آقای علیرضا رضایی از تهران، عصر بخیر، عید شما مبارک و سلام.
سلام علیکم، روزتون بخیر. تاعت قبول، میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما و تمامی شیعان اهل بیت تبریک عرض میکنم.
بسیار متشکرم آقا علیرضای عزیز، قبول باشه و عرض میکنم که 46 امتیاز توی دور اول به دست آوردید و با همون رسیدید به اینجا. حالا از 146 امتیازتون لطفاً دفاع بفرمایید توی 4 تا سوال. آماده هستین؟
بله قربان.
بله، اولین سوال آقای رضایی از تهران، صفاتی که خداوند از آنها منزه است چه نامیده می شود؟
صفاتی خداوند از آنها منزه است،
به مجموعه صفاتی که خدا از آنها دوره و پاک، وجود خداوند از اون صفات.
راهنمایی
بله، از شما 10 امتیاز کم خواهم کرد. توی دستبندی های صفات خدا در اصول عقاید، در بحث های کلامی، ما میگیم صفات ثبوتیه و نشد صفات سلبیه. آره، عذرخواهی میکنم که نمیپذیرم چون زمانم تموم شده بود دیگه. 25 نصفشو گفتید، تازه اول که ثبوتیه فرمودید کلن برعکس گفتید. 25 امتیاز اول رو من دشت کردم، به خودم تبریک میگم چون ماموریت های من یکیش همین کاره. آقا علیرضا بریم سراغ سوال دوم. آقای رضایی از تهران بفرمایید لطفا، اولین دانشمندی که اثبات کرد زمین مرکز جهان است و تمام کرات دیگر به دوران میچرخند چه نام داشت؟ الف نیوتن، ب گالیله، جیم هیچ کدام.
گالیله.
گالیله؟
بله.
زمین مرکز جهانه، گالیله گفت. روح دانشمند تو قبر میلرزونی با دهان روزه؟
گالیله است. بله.
گالیله است؟
بله.
من الان اینجا میخوام الان من 25 امتیاز از شما کم کنم و
نه، گالیله
اشکال نداره. باشه، هیچ کدام. علی رضا جون قربونت برم، اون دانشمندی که اثبات کرد مرکز زمین مرکز جهانه بطلمیوس بود، یونانی الاصلی که در مصر زندگی کرد و جز دیگه کم کم بهش گفتن دانشمند مصری. حتی ببخشید عذرخواهی میکنم، خواستم کمکت کنم، چند بار گفتم گالیله بلکه بگی راهنمایی، ولی خب نشد دیگه. 25 شما ببخشید. بریم سراغ سوال سوم. آقای علیرضا رضایی از تهران که با 146 امتیاز اومد، حالا فعلا 96 تاش تونسته نگهداری، یعنی تونسته که ایناش مونده. سوال سوم من رو لطفاً جواب بدین. در قرآن کریم مقام راستگویان در پیشگاه خداوند در کدام ردیف شمرده شده است؟ مقام راستگویان محسنین، شهدا و پیامبران، دانشمندان و فقها.
شهدا. یه بار دیگه سوال.
گزینه رو بخونم؟
بله بله.
گفته شده راستگویان مقامشون برابر مثلا محسنین است یا شهدا و پیامبران یا دانشمندان و فقها.
شهدا و پیامبران.
مطمئن دیگه این یکیو؟
بله بله.
اون قبلی‌ها هم مطمئن بودی علی رضا؟
نه نه، اینو
دیگه خاطر جمعن. بله درسته، شهدا و پیامبران. و با 96 امتیاز میریم سراغ سوال چهارم. احکام قرآن، ادبیات، تاریخ اسلام، کدام یک؟
قرآن.
چشم. سوالی که سهم شماست به نظرم سوال سختی نیست. این عبارت که در واقع یک دعا هم هست در قرآن کریم از زبان کدوم پیامبر خدا نقل شده؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و
حضرت موسی
علی نبینا و آله و علیه السلام. آقای قرائتی معمولا اول کلامشون حتما این دعا رو میخونند. و باهاش اونس دارن. خیلی ممنون علیرضا رضایی، با 96 امتیاز کارت به پایان رسید. جلال شاه محمدی است که گوشی رو برمی‌داره تو اتاق فرمان باهات صحبت کنه و ما با شما شنوندگان ارجمند همراهیم.
سبحانك. تصویر فرزندان شما در رادیو نمای معارف در برنامه طعم رمضان. از فرزندان خود با یک کتاب دینی عکس بگیرید و در پیام رسان سروش به شماره 0912-052-3531 ارسال فرمایید. در پایان ماه مبارک رمضان به 40 نفر از برگزیدگان عکس ها جوایزی اهدا خواهد شد. طعم رمضان در رادیو معارف.
برای شما عزیزانی که امتیازات رفقای خودتون یا خودتون رو دارید محک میزنید و دارید سوال میکنید مثلا من الان با 96 امتیاز یا با 100 امتیاز در این مرحله دوم کارم به پایان رسیده، عرض میکنم که شما حساب این رو بکنید که ما توی روزهای آینده کسانی رو داریم که امتیازی که باهاش به این مرحله رسیدن مثلا 130 امتیاز بوده، 100 تا اینجا بهش اضافه میشه 230 تا، هر چقدر ازش کم بشه امتیازات بالایی بازم خواهد داشت. رقابت حساس تر میشه، جذاب خواهد بود براتون. بهتون قول میدم سوالاتتون رو همه رو تو دهه سوم جواب میدیم که چی میخواد بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته. سپاسگزارم ازتون. الان به وقت طعم رمضان ساعت 18:26 دقیقه است.
اللهم رب شهر رمضان.
طعم رمضان.
طعم رمضان. الذي انزلت فيه القرآن.
لذت مطالعه.
آقایان و خانوم ها، روزداران عزیز، شنوندگان محترم برنامه طعم رمضان، ممنون و متشکرم از اینکه فعالانه کنار ما هستید. تا آقای حسینی کارشناس و مدرس مهارت‌های مطالعه و یادگیری اینجا هستن، یه سوال بپرسم و یه چند تا نکته یاد بگیریم، حظشو ببریم برای مطالعه بهتر و موفق‌تر، و یادمون باشه که یادگیری هم یاد گرفتنی. آقای حسینی سلام.
سلام، روزتون بخیر، طاعت عبادتتون قبول درگاهه.
زنده باشید. شما گاهی وقتا مطالبتون دسته‌بندی شده هست، گاهی وقتا که همیشه هست. نه. یه سلسله‌ای هم داره، ولی من بعضی وقتا با سوالاتم دوست دارم اگه اشکال نداشته باشه به اون موضوع خاص بپردازیم. مثلا یکی از سوالایی که مطرحه برای خود من و برای اطرافیان من، من هر چی کتاب دارم شخصی خودم، معمولا دور و برش این حاشیه‌های کتاب هر چقدر جا داره پر یاد داشته، یعنی نمیدونم عادت خوبیه یا عادت بدیه، یه سری چیزایی که به ذهنم میرسه برداشتای خودم رو مینویسم اون کنار، حتی اگر یه کتاب داستان یا رمان باشه. حاشیه کتاب من پر از خط خطیه، نوشتن‌های البته نه غیر مفیده، احساس می‌کنم به درد می‌خوره، ولی نمیدونم کار درستیه یا نه، چون بعضیا بهم میگن آقا نکن این کارو، کتابو از بین بردی، نمیدونم چه تأثیری داره تو خوندن داخل، چه فایده‌ای داره این، نمیدونم چیکار کنیم.
منم همینطورم اتفاقا، و به من بعضی میگن که کتاب دوست و یار مهربانه و چرا خط خطی
آره میکنید. آره اینجوری میگن. پس کار بدی نیست.
نه اصلا شما دقت کنید، کتاب ها جای حاشیه نویسی داره، کتاب ها کلماتش تا اون انتهای صفحه نرفته، یک قسمت هایی رو خالی گذاشته. البته خب حوزه چاپش اینه که جدا، ولی خب یک محیطی هست برای یاداوری مطالب. اما این کار که شما حالا به عادت یا با حرفه‌ای که توی مطالعه خودتون داشتید انجام دادید، میخوام به شما میگم ما به عنوان یک مهارت ازش یاد میکنیم، مهارت حاشیه نویسی. بله.
آقا اونایی که یه لحظه توقف کنید، اونایی که به من میگید این چه کاری، اگه الان پای رادیو هستید، برادر من اینا حاصل سالها زحمت بوده، یه حرفه‌ای‌گری بوده.
آره دقیقاً
میگن که آره، میگن کتابای تو بیشتر از متن حاشیه‌اش پیداست.
اتفاقا حاشیه‌اش مهمه، چون که شما در واقع دارید خودتون رو راحت میکنید از خوندن تمام اون صفحه. شما وقتی که حاشیه‌تون رو نگاه میکنید تمام اون صفحه یادتون میاد، اما اگر برادر شما اون حاشیه رو نگاه بکنه عمرن نمیفهمه که اون صفحه چیه.
درسته.
چرا؟ چون که حافظه یک رمزی داره، گفتیم جلسه پیش مرور.
مرور.
یه رمز دیگه هم داره، اونم شخصی سازیه.
آها.
یعنی هر چیزی رو شما بیایید برای خودتون شخصی سازی کنید. یه کلمه دیدید، اونجا که شما رو یاد یک خاطره ای میندازه توی زندگیتون، خاطره شما تو حافظه بلند مدت شماست و همیشه یادتون هست.
درسته.
و شما میایید خاطرتون رو اونجا فقط یه اشاره میکنید، یادش بخیر شمال رفتیم با خاله اینا،
همین
و شما اینه که میبینید یاد اون مطلب کتابم میافتید، چون اون مطلب کتاب رو قلابش کردید به یه دونه خاطره ای که همیشه یادتونه. یا مثلا اسم یک فردی رو شما میخواید حفظ بکنید، نمیدونم مثلا اسم اون فرد حسن چی چیه، بعد شما خب یک فردی تو فامیلتون هست به اسم حسن، شما می‌نویسید آه حسن عمو فلان، بعد این یادتون میمونه به محض اینکه